بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترام مقدمه الفدا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. بیانات نورانی معصومین علیهم السلام راهگشای زندگی ما و تضمین کننده سعادت ما در دنیا و به تبع دنیا در آخرت. عرض کردم که فقط جنبه آخرت آباد کردن نداره، بیانات معصومین علیهم السلام هم دنیای انسان رو آباد میکنه و هم آخرت انسان رو آباد میکنه، هر دو. لذا به این بیانات نورانی ترتیب اثر بدید، اهتمام خاص داشته باشید. کتابهایی که در این راستا نوشته شده در صدد باشید بگیرید، مطالعه بکنید، اون بینش و شعور دینی و مذهبیتون رو ببرید بالا. بعد حق خواهید داد که آیا دین مقدس اسلام جامع ترین و کامل ترین دین میان ادیان هست یا نه. در هر زاویه‌ای که شما تصور بکنید دین ما دستورالعمل داره. آخرت آباد می‌خوای بکنی، دستورالعمل داره. دنیا می‌خوای آباد بکنی، دستورالعمل داره. در این دستورالعمل ها اگر طی طریق کردی و بر اساس این نقشه ای که این معصومین علیهم السلام بهمون دادن عمل کردی، مطمئن باشید هم سعادت دنیا و به تبع دنیا آخرت تضمین شده است. لذت و حلاوت مال کسیه که در این مسیر قدم برداره و اگر از این مسیر دور بشه و جدا بشه، یقین بدانه که رنگ خوشی رو به خودش نخواهد دید. یه جمله از سید الشهدا تقدیم محضر میکنم که خیلی سازنده است، خیلی تأثیرگذاره و اگر طبق این دستورالعمل عمل بکنیم مطمئن باشید سعادت دنیا و آخرتتون رقم خورد. باید به این بینش انسان دست پیدا بکنه. حضرتشون میفرماید ما خلق الله العباد الا لیعرفوه. اصلا فلسفه وجودی ما انسانها آمده ایم در این دنیا برای اینکه معرفت پیدا بکنیم نسبت به خدا، معرفت نسبت به ذات کبریایی پیدا بکنیم. اگه خدا تو دلمون قرار بگیره، و معرفت نسبت به خدا پیدا بکنیم، یقین بدانیم در این دنیا دلواپسی سراغمون نمیاد، تشویش خاطر سراغمون نمیاد، اضطراب سراغمون نمیاد. اضطراب و تشویش خاطر مال اون کساییه که تو زندگی خدا ندارن. اگه خدا تو زندگی باشه، بی شک و شبهه سکون و آرامش برای انسان به همراه میاد. به امام حسین علیه السلام عرض کردن کیف اصبح ابن رسول الله، چطور صبح کردی؟ اول جمله‌ای که امام حسین می‌فرماید اینه: اصبح تو، صبح کردم در حالی که خدا فوق منه، خدا شاهد منه، خدا بالا سر منه، خدا ناظر منه، اعمال منو داره می‌بینه. یه آقایی به ما میگفتش که شما خب مقتل میخونید، روزه میخونید، بیاید یه خورده از روزه خدا بخونید. ارتباط مردم با خدا خیلی ضعیفه. امام حسین علیه السلام ماها رو داره سوق میده به سمت خدا. اگه معرفت نسبت به این خدا پیدا بکنی، حیات این دنیا، آرامش توی این دنیا تضمین شده است. به این خدا اعتماد بکنیم. اعتماد بکنیم یعنی چی کار بکنیم؟ یعنی تمام وجودتو خرج کن فقط برای خدا، اعضا و جوارح بدنتو فقط بده به خدا. ما خلق الله العباد الا لیعرفو. یکی دو تا روایت عرض بکنم خدمتتون. ببینید خدا چقدر خاطر ما بنده ها رو میخواد. دو تا دوست، دو تا رفیق اگر از همدیگه یه نقطه ضعفی به دست بیارن، پته همو میریزن رو آ. اگه شماها بدونید من چقدر انسان پستیم در خونه خدا و چقدر گناهکارم، دیگه کسی منو تحویل نمیگیره. خدا انقدر رؤوف و مهربونه، با تمام بدیهای من بازم منو تحویلم میگیره. قول میدم که عبد خوبی براش باشم، اما ساعتی نمیکشی که میام میشکنم، به هم میزنم. روایت بگم محضرتون، داشت میرفت در دل کوه عبادت بکنه موسی. یه بنده بدی رسید به موسی، گفت موسی داری میری عبادت بکنی؟ چند تا پیغام دارم به خدات بگو. چیه این پیغاما؟ چند تا پیغام دارم به خدات بگو. به خدات بگو من تو رو نمیخوام. هر بلایی میخوای به من نازل بکنی نازل کن، روزیت هم از من بگیر. در خزینت الجواهر مرحوم نهاوندی جلد دوم، این تیکه آخرشو ندیده بودم، تا قبلشو دیده بودم. خدایا من تو رو نمیخوامت، بالاترین عذاب تو به من نازل کن، روزیت هم از من دریغ بکن. اینو دیده بودم، اما این تیکه رو فقط تو این کتاب دیدم. الله اکبر. خدایا من روزی تو نمیخوام، عذابتم به هم بده. این یه جمله. خدایا من آرم میشه بگم تو خدای منی. رفت تو دل کو عبادت کرد. موسی پیغام بندمو بده. خدایا تو که سمیعی، تو که شنیدی این بندت چی میگه. خطاب رسید موسی، بهش بگو تو منو نمیخوای، تو عبد بدی هستی، ولی من وظیفه خداییمو برای تو انجام میدم. تو نمیدونی چه جور باید تشکر کنی، ولی من وظیفه خداییمو انجام میدم. روزی نمیخوای؟ تو بنده بدی هستی، ولی من روزیمو ازت مزایقه نمی کنم. به اون نهنگ تو دریا من دارم میگم، خدا دستور میده بیاد روی آب دهنشو باز کنه. از لای دندونای نهنگ اون پرنده و مرغ دریایی میاد روزیشو میخوره میره. خدا روزی میده، تو میخوای شاکر باش، میخوای کافر باش. داشتم از ترمینال میرفتم به سمت قم، یه ماشینی ما رو سوار کرد. شب چهارشنبه‌ام بود. گفتم کجا داری میری؟ گفت دارم میرم جمکران. تو راه حاج آقا حالشو داری باهات حرف بزنم؟ گفتم بگو آقا جون. گفت من یه روز داشتم کار میکردم تو تهران، مسافرکشی میکردم، از جلوی ترمینال جنوب رد شدم، دیدم یه پیرزن پیرمرد دست بلند کردن. به من گفتن که آقا دربست میبری قوم؟ بله. چند؟ مثلا اون موقع 15 تومن. ما رو ببر و برگردون 30 تومن بهت میدیم. باش. اومدن بالا، این پیرزنه جلو نشست قرآن خوندن، پیرمرد جلو قرآن خوندن، پیرزنم عقب ذکر میگفت. تا خود قوم چی شد که رسیدیم قم؟ این فاصله رو تو مسجد جمکران، ماشین من خراب شد، اون جاده‌ای که داشتیم میرفتیم زدم کنار، برم از صندوق عقب آب وردارم بیارم بریزم تو رادیات ماشین، یه زنبور نظر منو به خودش جلب کرد. یه زنبور. گفتم چرا؟ گفت دیدم حاج آقا این زنبور میره پشت اون تپه، بعد بیزریز کنا میاد میره پشت این تپه. رو تو تپه اونجا رفتم پشت اون تپه، دیدم یه خوشه گندم رشد کرده، دونه گندم بهش هست، ولی این دونه ها ریخته رو زمین، کسی اینو جدا نکرده، گندم به این راحتی از این خوشش جدا نمیشه، ولی ریخته. این زنبوره میاد این دونه ها رو یکی یکی ور میداره میبره اون طرف پشت اون. تعجب کردم، آخه زنبور که حالا مورچه بگی چرا، ولی زنبور که کارش با گرده است. میگه اومدم اون طرف دیدم که یه لونه کفتره، کفتر ماده و مادر مرده، دو تا جوجه ازشون مونده. این زنبوره میره اونجا دونه گندما رو ور میداره ویز ویز کنان میاد بالا سر این دو تا جوجه، تا ویز ویز میکنه این جوجه ها دهنشون رو باز میکنن، گندما رو میندازه تو حلقشون. خدا روزی میده. به فکر این کبوتری که مادهشون مرده هست، وقت به فکر من و تو نباشه. انقدر این خدا مهربونه. شما تو مناجات ماه رجب، مناجات های ماه رجب داریم، خدایا تو خدایی هستی که رزقک مبسوطن حتی لمن اساک، رزقک مبسوطن حتی لمن اساک، روزی تو خواهد رسید حتی نسبت به کسی که گناه میکنه. اصلا عادت و کل احسان الالمسیئین، عادت تو احسان کردن به گناهکاراست. موسی گفته روزی، بهش بگو تو روزی نخوای من روزیمو بهت میدم. گفته بلا و عذاب بهم بده، بهش بگو بالاترین عذابو بهت دادم، خودت حالیت نیست. الله اکبر. بالاترین عذابو بهت دادم، خودت حالیت نیست. اونم اینه که از راز و نیاز و مناجات با من لذت نمیبری، کیف نمیکنی. حاضریم ساعتها بشینیم با همدیگه جوک و جفنگیات بگیم، اما به محض این که میبینیم به اذان صبح نزدیک شده خمیازه ها باز میشه. تحمل این که بشینیم با خدا راز و نیاز بکنیم و حرف بزنیم و نداریم. نماز میخواییم بخونیم، انقدر سری نماز میخونیم که تعبیر روایات مثل مرغی که هی داره نوکشو به زمین میزنه، اینطوری نماز میخونیم. لذت نمیبریم از عشقبازی با خدا، لذت نمیبریم از مناجات با خدا. موسی بهش بگو بالاترین عذابو بهت دادم، اونم اینه که از راز و نیاز با من لذت نمیبری. موسی به به از این خدا. گفت بگو که من آرام میشه بگم تو خدای منی، حواستون به من هست؟ موسی سلام منو بهش برسون، بگو من آرام نمیشه بگم تو بنده من. اگه تو آرت میشه بگی من خداتم، من آرام نمیشه بگم تو بنده منی. برگشت پایین، موسی پیام منو رسوندی؟ آره. چی گفت؟ اینا رو گفت، به اینجا رسید که گفته من آرام نمیشه بگم تو بنده منی. فوری بلند شد گفت موسی چطور میشه به تو و خدای تو ایمان آورد؟ من میخوام به تو ایمان بیارم. خیلی خدا ستار و مهربونه. یه روایت دیگه بگم، این خیلی دلچسبه. روز قیامت اعمال این عبد گناهکار رو سبک سنگین میکنن، ببریدش سمت جهنم، میبرنش سمت جهنم، سرشو میندازه پایین، خطاب میرسه نگرش داری، ای بنده ی ما انگار تو نمیدونی جهنم کجاست. چرا خدایا؟ میدونم. قراره با چی ازم پذیرایی بشه؟ میدونم. مواد گداخته قراره به هم بدن؟ میدونم. از لحظه این که تو قبر گذاشتن با تازیانه های آتشین به قبر من زدن، قبر من رو عذاب گرفته، میدونم. خب ای بنده من چرا یه کلمه نمیگی الهی العف؟ چرا از من عذرخواهی نمی کنی که من تو رو ببخشمت؟ عرضه میدارد خدایا من تو دنیا هر کاری دلم خواسته کردم، نتیجهشم تو قبر تا اینجا دیدم. از اینجا به بعد تصمیم گرفتم هر چی توی خدا بگی بگم چش، به هم بگی برو تو آتیش میگم چش، هر چی تو بگی. خیلی خدا به حال بنده ها رؤوف و مهربونه. معرفت نسبت به این خدا پیدا بکنی، اون وقت میفهمی که باید وجودتو فقط هزینه بکنی برای خدا. اگر برای غیر خدا وجودتو هزینه کردی، یقیناً مغمون واقع شدی، سرت کلا رفته. تجربه رو نگاه کن، برو از بزرگترها سوال کن. یه پیرمردی بود توی تخت، توی ذوب‌آهن اصفهان، به زبان انگلیسی بسیار مسلط، بسیار مسلط، حتی در رد بر کتاب آیات شیطانی کتاب نوشته بود، 7 جلد دیوان شعر، 7 جلد. یکی از این شعراشو ما برداشتیم به یه مناسبت توی یه جلسه در فراغ امام حسن علیه السلام خوندیم، دیدم نمیگیره، اصلا شعره نمیگیره ها. رفتم بهش گفتم فلانی، من این شعر حدود 70 خورده ای، الان باید 82 سالش باشه، بهش گفتم شعرات نمیگیره. گفت آقا من تمام این شعرها رو در وسط محبوبه و معشوقه دوران جوانیم گفتم. ای کاش یه دونه از اینا رو برای خدا و اهل بیت، خود این میگه ها، میگفتم. بهش گفتم اگر الان برگردی در دوران جوانی، مهندس موفق تو ذوب‌آهن اصفهان، کتابش پرفروشترین کتاب شده در خارج، نمیدونم کدوم یک از این کشورها، عرضم اینه. بهش گفتم اگر برگردی تو سن و سال جوانی چی کار میکنی؟ گفت فقط اهتمامم و میذارم معرفت نسبت به این خدا پیدا بکنم، چون اگر کسی خدا رو داشت همه چیزو داره، همه چیزو داره، و اگر کسی خدا نداشت هیچی نداره. سرمایه تو اگر خرج خدا کردی همه چیز داری، اگر سرمایه تو خرج خودت و نفست کردی هیچی نداری، اگر خرج شیطون شدی هیچی نداری، و اگر خرج خدا شدی همه چیز داری. حضرت می فرماید ما خلق الله العباد الا لیعرفوه، خدا ما انسانها رو خلق نکرد مگر این که نسبت به او معرفت پیدا بکنیم، شناخت پیدا بکنیم. معرفت نسبت به این خدا خیلی حائز اهمیته. این یک. دومین چیزی که می‌فرماید سیدالشهدا رهاورد این معرفته. اگر خدا رو شناختی ثمرش چیه؟ رهاورد این شناخت خدا چیه؟ ما خلق الله العباد الا لیعرفو. بله وقتشه که یک صلوات خیلی بلند بفرستید. خوش دیدن هم دوید تموم شد خوش خدا هیچی، یه سوس که این همه گنده رو به ترس آورده دیگه، اگه موش بیاد فکر کنم همه تون در برید، بعد میگم ما بسیجی هستیم، از یه سوس میترسن، اب نداره. اگه اون لعنه این عزیزمون نبود، لعنه بر دشمنان، نمیدونم الان فکر کنم یه مار میومد تو جلسه همه در میرفتن. بله نه خیالتون راحت باشه دیگه، به درک واصل شدین سوسکه، از جاتون تکون نخورید. بله نه ترسید آقا، حالا جلوی هم هی کلا برمیگرده عقب، هیچ خبر نیست آقا. آقا میخواد جسدشو نشونتون بدن؟ له شده انگار. بله خدا عاقبت همه تونو به خیر کنه، صلوات بفرستید. من حالا که اینجوری شد فرصت مناسب شد یه چیز بگم. من از جهت جسمی اصلا توان ندارم، تقریبا 1.5 ساعت تو راه هم میام، 1.5 ساعت من برمیگردم، و وقتی هم که برمیام 1-2 ساعت میفتم. من پارسال یه تصادفی کردم، یه خورده توانایی جسمیم کم شده، و با زحمت هم میام و تو با ذوق و شوق میام در جمع شما، و اگر ببینم که دور و بر جلسه حالا یه خودم به منبر نزدیک دارم با هم حرف میزنم، به شدت ناراحت میشم، چون معمولا کسی تو کلاس هم که باشم جرئت نمیکنه پامون برای من حرف بزنه، پای صحبت منو تدریس منم کسی جرئت. چون من خیلی احترام نگه داشتم، رفقا خودشونم میدونن، بهشون نگاه کردم دیگه با هم صحبت نکنن. اون جلسه بیرون رفقا با زحمت وایستادن بیرون تو این هوای سرد، حالا شما بزرگواران تشریف آورید داخل، یه خورده محبت بفرمایید من بتونم جلسه رو جمع بکنم و ان شاءالله از عزاداریم بهره مند بشید. من جدا عرض می‌کنم یه مقدار کسالت دارم، حالا دعا کنید بتونم این چند روزه باقی موندم محضرتون شرفیاب بشم و از این برکاتی که در این جلسه هست اگر حال و حوصله‌اش رو دارید یه چند جمله دیگه بشنوید، یک صلوات بلند بفرستید. ما خلق الله العباد الا لیعرفو، خدا ما انسانها رو خلق نکرد مگر این که نسبت به او معرفت پیدا بکنیم، شناخت پیدا بکنیم. ای انسان، نسبت به این خدا چقدر شناخت داری؟ چقدر معرفت داری؟ ما خلق الله العباد الا لیعرفو، این یک. دو، اذا عرفوه عبدوه، اگر این خدا رو بشناسی میتونی این خدا رو عبادت بکنی، و الا عبادتت میشه عبادتهای بی‌محتوا، بی‌مایه. من چرا نماز میخونم راحتم گناه میکنم؟ چرا به ظاهر نماز میخونم اما از اون طرف وقتی که پای گناه به وسط کشیده بشه راحت نگاه به نامحرم میکنم؟ چرا؟ پس معلومه این نمازه نماز نیست. اگه نماز نماز باشه، معرفت داشته باشم با کی طرفم، 100% در صدد برمیام او رو از دست خودم راضی بکنم، نه کس دیگر رو. این جوان مسیحی که میاد مسلمون میشه، خیلی من نکته ها از زندگی این بزرگوار گرفتم که انصافا درسه. جوان مسیحی صبح 21 ماه مبارک رمضان در مسجد مقدس جمکران، امام زمان یه نگاه به دل این جوان مسیحی میکنه، به رفیق مسلمونش اسمش هادیه میگه من چطور میتونم مسلمون بشم؟ میاد مسلمون میشه با یک نگاه امام زمان. بعد انقدر در زمینه مسائل دینی محکمه این دانشجو، میره سر کلاس، ولی زمانی که میخواد بره سر کلاس یک ربع گذشته، چون نماز با کلاس با همدیگه در تعارضه. خب من چی کار کنم اینجا؟ اگه معرفت نسبت به خدا داشته باشم میدونم که دلا رو خدا باید به سمت من معطوف بکنه. یه روز استاد راش نداد، گفت فیلی یا حق ورود به کلاس نداری. با دو سه نفری که با هم میرفتن نماز میخوندن. چرا استاد؟ هر روز داری دیر میای سر کلاس. آخه ساعت کلاس شما با ساعت نماز در تلاقیه. من میتونم یه ربع دیر بیام سر کلاس اما نمیتونم یه ربع نمازمو به تأخیر بندازم. برای چی باید تو این دنیا هزینه بکنی؟ خدا. دیگران چی؟ دیگران رو خدا باید درست کنه. اگر معرفت نسبت به خدا داشته باشم کارام حله. استاد گفت منم نمیتونم دیر اومدنتون رو تحمل کنم. با کمال ادب گفت پس سه تا راه پیش روی ماست. راه اول اینه که شما دیر اومدن ما رو تحمل کنید. راه دوم اینه که شما یک ربع کلاستون رو دیرتر شروع بکنید. و راه سوم اگر هیچ کدوم از اینا رو قبول نمی کنید اینه که ما بریم این واحد درسی رو حذفش بکنیم. ما نمیتونیم نمازمون رو به تأخیر بندازیم. استاد وقتی محکمی این دانشجو رو دید، دانشجوی معتقد و با باور و با معرفت رو دید، گفت از فردا یه ربع کلاس دیرتر شروع میشه. ما خلق الله العباد الا لیعرفوه. عبادت نکنید، عبادت، معرفت لازمه عبادته که اگر نباشه انسان دستش خالی خالیه. معرفت نسبت به این خدا پیدا بکنید. ثمره این معرفت چیه؟ اذا عرفوه عبدوه، اگر خدا رو بشناسید میتونید خدا رو عبادت بکنید. اینم دو. سه، و اگر خدا رو عبادت کردید رهاورد این عبادت چیه؟ وستغنو ان عبادتهی ان عبادت ما سوا، اگر فقط در خانه خدا بندگی کردی خدا استغنا بهت میده، دیگه لازم نیست گدای در خونه مردم بشی، خدا نجاتت میده. دید پای خونه خدا پرده خونه خدا رو گرفته، هی تکون میده، هی میگه خدا خدا خدا. اومد دست رو شونش زد، جوون چته؟ چی میخوای؟ و من با تو کار ندارم، با خدا کار دارم. باریکل. درس اول، خدا باید کار آدم را بندازه. پیچ و مهرست دست اون. مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. بچه رو گذاشت تو این صندوقچه، انداخت تو دریای نیل، هی هم وایساد آه کشید، اگه خدا فراموشت بکنه چی کار میکنی تو؟ وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است. مادر موسی ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آن چه میگوییم ما آن میکنن. قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. دست ماست، پیچ و مهره است، از خدا بخواید. اون عزتی که خدا به فلانی داده به من و تو هم میتونه بده، اون مالی که خدا به فلانی داده به من و تو هم میتونه بده. خدا داده دیگه، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، تمام اینا دست خداست. پرده خونه خدا رو گرفت، هی میگه خدا، یه وقتی یکی دست رو شونش میزنه، تو بگو خدا، ببین خدا یه راهی جلو پات میذاره یا نه، یا اصلا یه عده رو میفرسته کار تو را بندازن یا نه، سفت و محکم و قوی. و جوان چی میخوای؟ گفت من با تو کار ندارم، با خدا کار دارم. باری کرد. آخرین عمل تو مسجد کوفه، مسجد کوفه رفته ها میدونن انقدر این عمل لذت داره، انقدر قشنگه، انقدر به انسان آرامش میده. منبر سنگی آی مسجد کوفه رفته ها چی دارم میگم؟ شاید خیلی ها تو مسجد کوفه رو ندیده باشی، انشالله به حق امام حسین به همین زودی قسمتتون بشه. مسجد کوفه وارد میشی، محراب علی ابن ابی طالب، اینورم یه منبر سنگیه که الان تو زنونه افتاده، اونجا یه مقامیه. آخرین عمل تو مسجد کوفه قبل از این که ببرن حرم مسلم ابن عقیل، اینجا میگن بشینید مناجات علی تو مسجد کوفه رو بخون، دل انسان رو شاد میکنه. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. این آقا بهش گفت جوون، خدا به دل من انداخته مشکل تو رو حل کنم. گفت ها، خدا به دلت انداخته باش، من 4000 درهم پول میخوام. گفت پولا رو میخوای چی کار کنی؟ گفت 1000 درهم میخوام ازدواج کنم. گفت شرعیه بهت میدم. 1000 درهم میخوام به کسب و کار بزنم، شرعیه میدم. 1000 درهم قرض و دین دارم، دینمو میخوام بدم. گفت شرعیه بهت میدم. 1000 درهمم از این پولو میخوام جایی مسکنی مکانی تهیه بکنم. گفت حوائجت شرعیه، موسم حج که تمام شد پاشو بیا مدینه، محله بنی هاشم، کوچه بنی هاشم، سراغ خانه علی ابن ابی طالب رو بگیر. و تو علی هستی؟ آره. همون زیر نابدون طلا گفت خدایا ممنونتم، به چه دلی حواله دادی. موسم حج تموم شد، اومد مدینه، محله بنی هاشم، کوچه بنی هاشم، یه چند تا آقازاده دارن بازی میکنن. آقازاده ها خونه علی ابن ابی طالب کجاست؟ یکی گفت بیا من نشونت بدم. اومد تو راه که میومد گفت با علی چی کار داری؟ دلتون با منه؟ با علی چی کار داری؟ گفت علی به من قول 4000 درهم پول داده. گفت اگر علی بهت قول داده یقین داشته باش بهت میده، من حسن پسر همون علیم. اومد تو خونه، بابا اون جوونه که بهش قول دادی اومده. آقا امیرالمومنین یک درهم پول تو خونه نداشت. گفت برید جار بزنید، هر کی میخواد نخلستان علی رو بخره بیاد بخره. نخلستانی که خرماهاشو میچینه ها، نخلستان رو بفروش، کار این جوون را بنداز. حالا من تا دستم به دهنم برسه مدل ماشین رو میبرم بالا، خونه رو بزرگ میکنم، دست 4 تا آدمی که با آبرو دارن صورت خودشون رو سرخ نگر میدارن. نمیدونم گفتم براتون یا نه، خدا شاهده جلو قصابی نشسته بودم جیگرم کباب شد، دیدم یه دختر بچه اومده 500 تومن پول آورده. آقا یه مقدار گوشت به من میدی؟ 500 تومن پول چقدر گوشت میشه. ولی قصاب انقدر با معرفت و با شعور بود، به چشم عجب و تکبر به خلق به مردم نگاه نکن که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش من و تو نمیشناسیم قصاب باشه، یه وقت همین قصاب میشه ولی یه خدا کفاشه، کفش میدوزه، میشه از اولیاء الله سراغ دارم و کفش میدوزه، کفاشه، کفش واکس میزنه از اولیاء الله و از اوتاده. فوری برداش نمیدونم یک کیلو بود چقدر بود گوشت رو برداش برد گفت دختر جان آقا 500، گفت بله 500 تومنه برو. وقتی میدونی یه نفر گرفتاره برو سراغش، گره از کارش باز کن. یه آقایی به من دو تا توپ چادری داد گفت اینا رو قواره قواره بکن به اونایی که صلاح میدونی بده. من رفتم به یه آقایی میخواستم گفت آقا میشه دو تا قواره به من بدی؟ گفتم اگه دلیلشو به هم بگی بهت میدم و الا. گفت خدا شاهده این خونه من و این زندگی من، من دو تا دختر دارم سنشون به هم نزدیکه، ولی به خاطر اینکه اینا یه چادر مشترک دارن یکیشونو بردم این منطقه ثبت نام کردم، یکیشونو بردم این منطقه ثبت نام کردم. اومدم تو خونه دیدم عجب وضعیتی داره. به 12,000 درهم نخلستانو فروخت. فقرهای مدینه فهمیدن علی پولدار شده، ریختن دور علی. اول 4,000 درهمو به این جوون داد، گفت برو. با آبرو عزت هم داد، نه به خفت و خاریش بندازه. رفت 8,000 درهم هم بین فقرا تقسیم کرد، دومنشو تکون داد، اومد خونه. مادر ما زهرا اومد جلو، علی جان نخلستانو فروختی؟ اینو من دارم میگم، این تیکش پولش هم همه رو بین فقرا تقسیم کردی؟ هیچی هم برای ما نذاشتی؟ چی بگه؟ من به داشتن شوهری مثل تو میبالم، افتخار میکنم. عرضم این جوون است، ببینید لنگش نذاش. وقتی رفت در خونه خدا، خدا هیچ وقت آدمو لعین نمیذاره. موسی ابخیلون انفی و بخیلون عبدی، مگه من بخیلم که بنده هم فکر میکنن من بخیلم؟ من کار را نمیندازم، من عیباشون رو نپوشوندم، من ستار العیوب نیستم. هی به من قول میدن و زیر قولشون میزنم، ولی من پتشون رو رو آب نمیریزم. و عرض کرد خدایا میخوام روز قیامت از اعمال بد امتم فقط من بدونم و تو هیچ کس دیگه ندونه. خطاب رسید، ای پیغمبر ما، اگر اینا امت تو هن، اینا بنده های من هن. به عزت و جلال خودم حتی نمیذارم تو بفهمی که خیریاشون چی کار کرده، حتی تو بفهمی که چی کار کرده. معرفت نسبت به این خدا پیدا بکنید، معرفت کار را میندازه، لنگ نمیذاره به هیچ عنوان. ولی باور کنید این مطلب، پیغمبر خدا داشت از تو قبرستون رد میشد، یه وقتی صدای نعره‌ای داره میاد، اومد بالا سر یه قبر، پا رو محکم زد رو زمین، فرمود قم یا عبدالله به اذن الله. ای بنده خدا پاشو وایسا. قبر شکافته شد، یه جوان از تو این قبره اومد بیرون، از تمام بدن این جوان آتیش میزنه بیرون. رسول خدا فرمود ای جوان تو از امت کدوم پیغمبری اینجوری داری عذاب میکشی؟ عرض کرد یا رسول الله از امت شما. میدونی دیگه پیغمبر ما رحمت للعالمینه، خیلی دلش به حال امتش میسوزه، خیلی خیلی تارک و سلات بودی. نه یا رسول الله، من 5 وعده نماز رو به شما اقتدا می کردم، روزه نگرفتی. نه یا رسول الله، نه فقط رجب و شعبان، بلکه رجب و نه فقط رمضان، که رجب و شعبان و رمضان روزه می گرفتم. ای جوان حج نرفتی، مستطیع نشدم، جهاد نکردی، چرا جانباز یکی از جنگان؟ سرشو بالا گرفت، خدایا من نمیتونم عذاب کشیدن امتمو ببینم، به من بگو این جوان برای چی داره اینجوری عذاب میکشه. میدونید دیگه وقتی آتش جهنم برافروخته میشه، پیغمبرا همه میگن نفسی نفسی نفسی، خودم خودم خودم، آدم میگه خودم، یعقوب میگه، همه میگن خودم، فقط یه بیرق اون وسط بلنده هی میگه امتی امتی، اونم پیغمبر رحمت للعالمین ماست. خطاب رسید ای پیغمبر، آی جوونا گوش بدید، قصه براتون نمیگم، گوش بدید که اگر غیر این باشه یقین داشته باشید یه موقع تو خونه میشینید میگید آخ یادش به خیر میرفتیم امامزاده هیئت. اگه غیر از این باشه که دارم میگم، آه
یا رسول الله حقت سلام میرسونه پناه بر خدا و میفرماید این جوان عاق مادر شده، عاق مادر شده. یه اخمی بکنی برکت رو از خودت و اطرافیان و جلسات میبری، یه نارضایتی اونا داشته باشن، پدر مادر مثل در مسجده، نمیتونی بسوزونی نمیتونی بندازیش دور، یا من میگم مثل آبر پیاده است، هر جوری بزنی تو مقصری. آیت الله العظم مرعشی نجفی میفرمود ما میخواستیم بابامون از خواب بیدار کنیم، شونش رو تکون نمیدادیم، میرفتیم صورت اونو به کف پای بابامون میمالیدیم تا از خواب بیدار میشه. دعای پدر مادراتونه که شماها اینجایید، اون شیر پاکیه که پدر مادر بهتون دادن، بابا با اون لقمه حلالی که آورده، مادر تو رو تو بغلت گرفته، مرا شیر محبت داده مادر، مرا با عشق اطرت زاده مادر، غیر از اینه؟ برید کف پای باباهاتون رو ببوسید، برید کف پای مادراتون رو ببوسید، به بهانه های مختلف جوونا خودتون رو تو بغل پدر مادراتون بندازید، واقعا برکت میبینید. بعضی ها بعد از این که پدر مادرشون بمیرن عاق والدین میشن، میدونستین؟ شب جمعه به شب جمعه اگه پدر مادرت زنده نیستن مردن، و همین الان یادش کن، نشستن تو جلسه تو هدیه کن به روح پدر مادرت. شب جمعه به شب جمعه اموات میان در خونه دستی دراز میکنن، اگر ورثه چیزی براشون بفرستن دعا میکنن و الا نفرین میکنن. یا رسول الله این جوان عاق مادر شده، تا مادرش رضایت نده عذاب همینه. سلمان، مقداد، ابازر، برید مادر این جوانو پیدا کنید. اومدن مادرش رو پیدا کردن، یه پیرزن ضعیف و رنجور و مریض احوال اومد، رسول خدا باز امر کرد قبر شکافته شد، جوان اومد بیرون، مادر ببین بچت چجوری داره عذاب میکشه، بیا از سر تقصیر جوانه بگذر حلالش کن. سرشو گرفت بالا، ای خدا اگر حق مادری به گردن این پسر دارم، لحظه به لحظه عذاب پسرمو زیاد کن که کم نکن. تمام بدن این جوانو آتیش گرفت، پناه ببرید به خدا. رسول خدا فرمود آخه زن، این بچه من در حق تو چه کرده که تو لحظه به لحظه داری نفرینش میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله، من با زنش تو خونه مشاجره کردم، دعوامون شد، از راه رسید از من نپرسید، همینجوری منو هلم داد تو تنور آتیش، سینم سوخت، زنا منو از تو آتیش کشیدن بیرون، لباسامو موهام سوخت، قسمتی از همون سینه سوختم رو دستم گرفتم، در حق بچم نفرین کردم، 3 روز بعد مرد. رسول خدا فرمود ای زن، میدونی که من پیغمبر رحمتم، به خاطر من بیا از سر تقصیر جوونت بگذر. سرشو گرفت بالا، گفت ای خدا به حق این پیغمبر رحمتت قسم میدم، لحظه به لحظه عذابو به پسرمو زیاد کن و کم نکن. رسول خدا فرمود سلمان بودو چه کنم یا رسول الله؟ بودو برو به فاطمه هم بگو تنها نه، علی هم بیاره، حسن و حسین هم ورداره بیاره. سلمان دوید اومد تو این طریق البکا، تیکه به تیکه روزه هاشم گفته، ولی من صرف نظر میکنم رد میشم. اومد در خونه، خانم جان باباتون پیغام دادن سری بیایید. مادر ما زهرا اومد، علی اومد، حسن اومد، سید اومد. مادر جان میشه امروز تو هم بیای، علی هم بیاری، حسنت هم بیاری، حسینت هم بیاری. مادر جان ما 2 روز مهمون حسن تایی، ما بیا، بچه ها که بالاخره از صبح میان اینجا میشینن با 1000 امید بیان، راه دوری نمیره، یه دستی هم به سر ما بکشی مادر. اومد اول مادر ما زهرا رفت چلو، ای زن میدونی من فاطمه، لا اله الا الله، هی میخوام بگم شماها تحویل میگیرید، میخوام نگم حیفم میاد، یه تیکه کوچیکشو میگم. ای زن میدونی من فاطمه حبیبه خدا هستم؟ آره. ای زن میدونی یه روزی میان در خونه منو، ای زن میدونی صدای ناله منو بین در و دیوار بلند میکنه، بالاخره جلسه ای که به نام امام حسن باشه یه گریز مجبوریم بریم تو کوچه های بنی هاشم، چاره ای نیست. باید حتما یه سرم که شده بریم. میدونی من فاطمه به خاطر من فاطمه بیا از سر تقصیر بچت بگذر. سرشو گرفت بالا، این پیرزنه صدا زد خدایا تو رو به حق حبیبه ات فاطمه قسم میدم، لحظه به لحظه عذاب پسرم رو زیاد کن و کم نکن. دوباره آتیش از بدن این جوان زد بیرون. این بار امیرالمؤمنین رفت جلو. ای زن میدونی من علیم؟ میدونی تو محراب کوفه من تو فرخون خودم میغلطم؟ به خاطر من اون لحظه بیا از سر تقصیر جوانت بگذر. خدایا تو رو به علی قسم میدم، لحظه به لحظه عذاب پسرمو زیاد کن. فایده نداشت. نوبت رسید به امام حسن. اومد جلو. ای زن میدونی من حسنم؟ جیگرم پاره پاره میشه. به خاطر من اون لحظه ای که جیگرم پاره پاره میشه بیا. گفتم بهتون زهر حلاحلی که به امام حسن دادن بگذر. سرشو گرفت بالا، خدایا به این غریب مظلوم تو رو قسم میدم، لحظه به لحظه عذاب پسرم رو زیاد کن و کم نکن. نوبت رسید به آقای ما حسین. اومد مقابل این زن ایستاد. ای زن میدونی من حسینم؟ گویا خردسال بوده چون دامن حسین دامن این زن رو گرفته، سرشو گرفته بالا. میدونی منو تو کربلا با لب تشنه. میدونی؟ لا اله الا الله یا بقیت الله. به خاطر من بیا از سر تقصیر جوانت بگذر. سرشو گرفت بالا، یهو دیدم رنگ از رخسار این زن پرید. به دست و پای حسین افتاد، عرض کرد خدایا بچه‌ما به حسین بخشیده. پیغمبر خدا فرمود که ای زن چی شد؟ منو تحویلم نگرفتی، فاطمه رو تحویل نگرفتی، علی روشو زمین زدی، حسن و دلشکه، چی شد که حسین؟ عرض کرد یا رسول الله سرمو گرفتم بالا در حق جوونم نفرین بکنم، دیدم ملائکه تو آسمون میگن ای زن نبادا دل حسین رو بشکنی. یا مبادا دل حسین رو بشگنی یا پاشید بریم خیمگاه کربلا. پاشید بریم خیمگاه. از در خیمه ها که وارد میشی یه خیمه بزرگ و قشنگی رو کاشی نوشته اینجا خیمه عباس پاسبان حرم. بعد که وارد میشی جای محملا و کجاوه هاست. بعد وارد میشی گله گله کوچولو کوچولو خیمه جوانای بنی هاشمه، وسط در وسطش خیمه عقیله بنی هاشم زینبه، پشت اینا خیمه امام سجاد و امام حسین علیه السلامه. حالا از این خیمه ها بیا این ور، بیا از پله ها پایین، اون گوشه یه خیمه است که از این خیمه ها جداست. به خدا بری توش بد جوری بوی غربت به مشامد میخوره، بد جوری بوی غربت به مشامد میخوره. اگر خوب دقت بکنی میبینی نوشته اینجا خیمه یتیم امام حسن قاسمه. خیمه یتیم امام حسن قاسمه. یا امام حسن آقا جان یه نگاه امروز به جلسه ما میکنی؟ کار داری ما؟ شب عاشورا بود، امام حسین فرمود هر کی میخواد بره بلند شه بره. سکین خاتون میفرماید والله ما اتم کلامه الا و تفرق نحو عشرت و عشرین. صحبت بابام تموم نشده ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. امام حسین فرمود حالا روشنی خیمه رو زیاد کنید، بیایید جایگاه خودتون تو بهشت رو ببینید. بیایید ببینید نگاه کردن. وقتی روشنی خیمه رو موند و امام حسین صحبت رو کرد، دیدن یکی دور امام حسین داره میگرده، هی میخواد یه حرفی بزنه، بگه نگه. خدا سایه پدر از سر هیچ جوانی کم نکنه. وقتی بی بابا بشه آدم یه مقدار تو جامعه کمتر میتونه، یه مقدار شاید سخت بخواد بیاد جلو حرف بزنه. برید دست باباهاتون رو ببوستید. امروز پسر شهید براتون میخونه که داغ بابا به جیگرش نشسته از بچگی. اون میدونه درد بی بابایی یعنی چی. هزار روزه شنیدن از دهن حاج معمول روزه شنید، اونم روزه قاسم، روزه عبدالله. اون میدونه یعنی چی. براتون میخونه و میسوزید ایشالله به فضل الهی. هی دور امام حسین گشت، کسی نیست جز قاسم یتیم امام حسن. عمو جان شما گفتید کشته میشم، منم کشته میشم. فرمود که حسین قاسمم، شهادت در منظر تو چگونه است؟ عرض کرد عمو جان، در رکاب شما و برای شما از عسل برام گواراتر. فرمود داره کشته میشی. یه جمله است اینو میگم ایشالله حاج آقا براتون باز میکنن. من دیگه بستمه، به منم گفتن چند لحظه زودتر چشم. یه جمله است آقا، تو کربلا اگه تو مقتلی برید ببینید، من مستند تو مقتلی، تو کربلا سبحان الله، فکر کنم روزه من همین یه جمله بس باشه، هیچ کسی مثل قاسم زجر نکشید و به شهادت برسید. زجر ظاهری یا زجر ظاهری. این دست گل رو به دست من دادن، نگاه کنید، چون این گل امام حسنو، لا اله الا الله، این گل امام حسنو هم گل برگشو دونه دونه کندن. شاید لازم نباشه برات اگه بگم، هم گل برگشو بگم، هم ساقشو شکستن. گذشته از همه اینا گلابش هم گرفتن، چون زیر سنبه ستون